دلتون میسوزه، قصه میخورید، اشکتون جاری میشین، اشکال نداره. این حکایت از همون انسانیت، حکایت از مهر و عطوفت داره. اما اینکه انسان بخواد مثلا حرفی بزنه که بد باشه، کفتوش باشه، یا شکایتی که، چون خدا که نمیخواد که شما صاحب مصیبت بشید، این مصیبت علل و عوامل دیگه ای داره. جنسی خدا اراده کرد که به طور خاص فرزند شما مثلا از دنیا بره، اینجوری که نبود. علل و عوامل خاصی داشت که ما خبر نداریم، مثلا فرض کن علل مادی بوده، علل معنوی بوده، ما خبر نداریم. بنابراین ناراحت شدن ایب نداره، گریه کردن ایب نداره، فقط شکایت کردن و گناه کردن، حرف نامناسبی گفتن، اون اشکال داره. اما اینکه در هر دو صورت برای بچه خوب نباشه، نه، حال او تأثیری نداره. بعد گاهی تعجب میکنه، وقتی شما گریه میکنی تعجب میکنه، میگه پدر مادر که من دوست داشتن، حالا جای بین خوبی دارم، شرایط بین خوبی دارم، چرا گریه میکنن؟ باید خوشحالی بکنن. از این گریه شما و از این حزن و اندوه شما چیه؟ تعجب میکنه. اما اینکه بخواد تأثیری در سرنوشتش داشته باشه، مثلا جاش اونجا سخت بشه یا حتی غصه بخوره، نه، چون اونجا او متوجه هست که جای خوبی رفته. اونجا هم حضرت زهرا سلام الله علیها، ابراهیم و همسر ساره، اینها متولی تربیت اینها هستن که اینها رو آماده بکنن برای روز قیامت. بنابراین جاش خیلی عالی است و تعجب میکنه که چرا شما دارید گریه میکنید.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. از خداوند صبر، سکینه و رحمت برای قلب این پدر و مادر این فرزندی که تازه هم در گذشتن داریم. متشکریم از همه شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستن. 3162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که اگر پیشنهادی، انتقادی درباره برنامه پرسمان اعتقادی دارید، میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید.
پاسخهای کوتاه 933-1786 پرسیدند: میخواستم بدانم وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کند، آیا یار زن هم دارد؟ اگر دارد، پس چرا میگویند جهاد بر زن واجب نیست؟
بله، بعد از ظهور امام زمان علیه السلام تو نقل‌ها داریم که 50 نفر از یاران خاص امام زمان از خانم‌ها هستند. جهاد بر زن واجب نیست، معناش این نیست که حرامه. خب در زمان پیامبر خانم‌هایی بودن که تا خط مقدم حضور داشتند، یعنی نصیبه که آخرم شمشیر گرفت و شروع کرد از پیامبر دفاع کردن. خب جهاد برایشون واجب نیست، اما حالا اگه تو جهاد شرکت کردن که فرق با مردها ندارن. مطلب بعد این که جهاد فقط جنگیدن که نیست، پشت جبهه هم لازم هست، پانسمان هم لازم هست، کارهای پزشکی هم لازم هست. خب اینها کار خود خانم هاست. مطلب بعد این که یاران امام زمان علیه السلام همشون که نمیخوان بجنگن، آن جهان رو اداره بکنن، حالا هر کدام در یه رشته خاصی. پس بله، در نقل ها داریم که حدود 50 نفر از یاران امام زمان علیه السلام خانم ها هستن.
916-51-93 پیامک فرستادن و گفتند: از حاج آقا در مورد احضار روح سوال بفرمایید، میخواهم ببینم صحت دارد یا خیر.
احضار روح که درست نیست، ارتباط با روح درسته، امکانش هست، اما اکثر این کسانی که مدعی ارتباط با ارواح هستن، اینها دروغ میگن، دکون باز کردن، یا شعبده بازیه، یا ارتباط با برخی از شیاطین جن، یعنی به هر حال نمیشه اعتماد کرد. به درصد کمیشون به ندرت پیدا میشن که میتونن با ارواح ارتباط داشته باشن و مطالبی رو از اونها بگیرن.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران به تعدادی از این سوالات پاسخ میفرمایند. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
سلام علیکم، من از تهران تماس میگیرم. والا چند نوبت تماس گرفتم، سوال مطرح کردم که از حاج آقای محمدی شاهرودی که خیلی هم ارادت داریم بهشون بپرسید، ولی پخش نکردید. حالا این سوال دیگه ای داریم. من مدت زیادی هست هر وعده از نمازم، حتی نماز صبح هم، 3 تا قل هو الله، 4 تا قل هو الله میخونم و ثوابش رو هدیه میکنم به حالا یا خود امام زمان یا مادرشون حضرت نرجس خاتون. میخواستم ببینم اصلا این کار سندیت داره، یعنی معقول هست اصلا؟ و اگر هست چرا من هیچ نتیجه پس نمیبینم؟ برای من یه خورده توصیه بدن. خدا انشالله عمر با عزت و احترام به حاج آقای محمدی شاهرودی بده. خدا نگهدارتون باشه.
سلام بر شما خواهر گرامی و بزرگوار، متشکریم از اینکه تماس گرفتید. دو نکته خدمتتون عرض کنم. یکی این که خب طبیعتاً برنامه ما تولیدی هستش، زنده نیستش که هنگام پخش برنامه تماس بگیرید و ما بتونیم پاسخ خوب باشیم. طبیعتاً با یه فاصله حتما خدمت شما هستیم و از محضر جناب استاد استفاده خواهیم کرد. و نکته دوم همین نکته است که خب سوالات بسیار زیاد هستش، ما سعی میکنیم نوبت رعایت بشه و انشالله برسیم به در واقع سوالاتی که عزیزان و دوستان مطرح میفرمایند، لذا مقداری صبر شنوندگان عزیز را میطلبه. ممنون هستیم از این بابت. نکته‌ای که جناب استاد فرمودن این که حالا اعمالی را از جمله ایشون فرمودن، مثلا بعد از نماز ها 3 تا قل هو الله میخونن و به حضرت ولی است یا مادر حضرت ولی است اهدا میکنن، این که حالا نتیجه نمیگیرن به چه شکلی هستش، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
این که این کار درسته، بله 100% درسته، که از بهترین کارهای اینه که انسان هدایای برای امام زمان علیه السلام و یا مادرش یا پدرش تقدیم کنه که به یاد امام زمان علیه السلام باشه. آثار و برکات فراوانی داره، مخصوصا که 3 تا قل هو الله میخونه در واقع یک ختم قرآن انجام داده، ثواب یک ختم قرآن رو به امام زمان علیه السلام اهدا کرده، بسیار عالی است. این که معقول هست، بله روایت داریم و عقل هم حکم میکنه که وقتی انسان کار خوبی انجام داد برای کسی که قطف عالم امکان هست، واسطه فیض خدای متعال هست، ما هرچی داریم از امام زمان علیه السلام داریم، خیلی عالیست. اما اینکه چرا شما اثری نمیبینید، انتظار دارید چه اثری ببینید؟ اگه مثلا انتظار دارید که به شما بگن که این نعمتی که به شما رسید به خاطر اون 3 تا قل هو الله بودی برای امام زمان میخوندی، خب باید شما پیغمبر باشید که بهتون چی بشه؟ وحی بشه دیگه. یا اگه انتظار دارید که مثلا فرض کنید که به طور کاملا محسوسی تغییر در زندگی شما ایجاد بشه، که این کار برای تغییر در زندگی دنیاوی انسان که نیست، این کارها نتیجهش تو آخرت مشخص میشه. پس این انتظار که چرا ما اثری ازش نمیبینیم انتظار درستی نیست، چون اثر رو نمیشه دید. یک و دو، اون اثر غالبا مال دنیا نیست، اون طرف انسان اثرش رو میبینه و خواهد دید که چه بسا این 3 تا قل هو الله که برای امام زمان علیه السلام میخونه یه دنیای از نورانیت و از صفا و بهجت و نعمتهای مادی و معنوی بهشت رو اونجا بهش بدن. ولی در دنیا نه. بلی در دنیا هم حتما اثر داره، منتها این که حالا این اثرش کجا ظاهر شده محسوس نیست و نمیشه انسان بگه این، مثلا فرض کنید که همین شما توفیق دارید نماز رو اول وقت میخونید، چه بسا یکی از دلایلش همین هدیه شما باشه، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که توفیق زیارت دارید، اینا همش عامل میخواد، علت میخواد، چه بسا یکی از عواملش همین کار خیری است که شما انجام میدید.
بله متشکریم جناب استاد. گفت همین الله تو لبیک مسوسن که فهمید حالا توفیق نماز اول وقت، همین که بعد از هر نماز ایشون مداومت بر این کار داره و حالا قلب انسان متصل میشه به حضرت ولی است یا فرمودن مثلا مادرشون، این هم میتونه باشه؟
بله اصلا کردم بله بسیار. میتونه باشه. بله
بله انشالله که توفیق همچنان ادامه داشته باشه و این اعمال خوب اهل استدامه باشیم. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این خواهر بزرگوار. رادیو معارف نقطه آر نشانی وبگاه رادیو معارف هستش که برنامه های رادیو بارگذاری میشه و شما از آن شنونده میتونید بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز جناب آقای مسلم موحدی، جناب استاد سوالی رو مطرح فرمودن از طریق سامانه پیامکی و ارسال کردن و خواستن شما توضیحاتی بفرمایید. سوالشون 3 بخش داره، حالا من بخش اولش خدمتتون عرض میکنم. گفتن درباره وحدت وجود توضیحاتی، حالا هرچند مختصر اگر ممکن استش بفرمایید.
در باره وحدت وجود میشه احتمال های متعدد داد. یکی اینکه ما بگیم که یک وجود در عالم بیشتر نیست، اون هم خداست. دیگه موجود دیگه وجود نداره.
بله.
این غالبا حرف عرفا همینه، میگن که وجود حقیقی فقط خداست، بقیه موجودات سایه و ظل و عکس وجود هستن. چون انسان وقتی جلوی آینه وا میسته، اون چی تو آینه هست دیگه خودش نیست، اون دیگه وجود نیست، عکس همین وجود. خب حرف عرفاست و میگن یه وجود حقیقی بیشتر وجود نداره. احتمال این که بگیم که اون وجودی که هستیش از خودشه، اصطلاحا میگه واجب الوجوده، اون یکی بیشتر نیست. برهان‌های متعدد داریم که خدا و واجب الوجود بیش از یکی نمیتونه باشه. بقیه موجودات همه حادثن، همه ممکنن، حالا حدوثون یا حدوث زمانی و ذاتی هر دو هست، یا حدوث ذاتی فقط، حدوث زمانی نیست، ولی همه حادثن، همه ممکنن، همه فقیرن، همه عرض کنم که متحرکن، که محرک میخوان. اینم حرف حکماست. حکما میگن واجب الوجودی که بیشتر نیست، اینم اشکالی نداره. احتمال سوم این که بگیم ما همه موجودات خدا هستن، خب این که آره، هیچ دیوانه حاضر نیست این حرف رو بزنه، چون میفهمه که این مثلا فرض کن میزی که ما اینجا نشستیم این خدا نیست، مخلوقه یکی از بندگان خداست که این میز رو درست کرده. آنچه که برخی از متشرعه بهش اشکال میکنن، حمله میکنن، کفر میدونن، نمیدونم چیز، علل قاعده باید این نظر سوم باشه و حق با اونهاست. اگه باید چین نظری داشته باشه این قطعا باطل. عرض کردم دیوانه همچین حرفی رو قبول
نمیکن.
این خلاصه که حالا به احتمال پیاجی به واجب الوجود میشه مطرح کرد.
بله متشکر. البته فرمودید قبلا هم بس بسیار مفصله استاد. بخش دیگه سوال جناب موحدی درباره آیه 5 سوره مبارکه حمده که توضیح هست بفرمایید.
بسم الله مثال میشه
استاد؟ غالبا بسم الله را حالا بسیار در عرف بکنم
نه، در سوره حمد حساب میشه، چون سبع المثانی دیگه با بسم الله میشه یک سوره، بقیه سوره ها نه.
بسیار خوب بفرمایید.
اگر منظورشون این آیه یاک نعبد و یاک نستعین هست، معنیش اینه که خدای من فقط تو رو عبادت میکنم و فقط از تو کمک میخوام. این که یاک مقدم شده بر نعبد بخاطر تأکیدی که حتما چنین است. نمیفرماید که نعبد و یاک نستعین و یاک یاک نعبد و یاک نستعین. مطلب بعد این که خب این دستوریست از طرف خدا، خود خدا آیه رو نازل کرده، گفت در نماز بخونید. اگر ما بخوایم که این مطلب صحت داشته باشه، حقیقت داشته باشه، حقیقت اینه که کمن کسانی که این جمله دربارشون تحقق داشته باشه. من فقط و فقط تو رو عبادت میکنم. این همون درجه مخلصینه که مثل پیامبران، اولیاء خدا. درجات پایین تر دیگه خیلی که همت کنیم در درجه مخلص میتونیم چنین حرفی رو بزنیم. ولی عیبی نداره، ما به عنوان قرآنیت میگیم، یعنی اینجا بحث انشا نیست، چون بعضی از فقها هم احتیاط کردن که به قصد انشا گفته نش، قصد خبر خدا گفته بگید ما هم میگیم، اشکالی هم نداره. مثلا بعد این که خب انسان باید وقتی این حرف رو میزنه توجه داشته باشه، تلاش کنه که در این جهت حرکت کنه، تلاش کنه که قلبش حاضر باشه و این مطلب رو راست بگه. میشه از خود همون ایاک نستعین بگه خدایا اولین کمکی که من میخوام همینه که این حرف درست باشه، اولین کمکی میخوام همینه که توی نماز حضور قلب داشته باشم.
بله.
اون استعانتی که از تو میخوام اینه که این مطلب، این آیه که دارم میخونم برای خود من درست بشه،
صادقانه باشه،
صادق باشم. البته راجع به این آیه و اون آثارش و مراتب توحیدی که در این آیه هست، توحید در استعانت، توحید در عبودیت، مراتبی که انسان باید طی کنه تا به این درجه توحید برسه، خب بحث‌های مفصل لازمه شه. ما بخشش رو تون بحث‌های مقدماتی خداشناسی که در مقدمات داشتیم و خداشناسی رو گفتیم، اونجا شاخه‌های توحید رو گفتیم تا به توحید افعالی رسیدیم. و خلاصه این توحید در عبودیت که میوه و ثمره توحید در الوهیت و نمره قبولی توحید هم هست. تو اون مرتبه برش که توحید در استعانت باشه دیگه بالاتر از این نمره قبولی هست. بعدم بالاتر از اونم خوب مراتبی هست از توحید که برمیگرده بیشتر به همون توحید در استانت یا توحید در عبودیت، یا حالا از اون بحثا میگذاریم. فقط چون این برادر ما یا خواهر ما سه تا سوال پرسیدن دیگه.
بله برادر عزیز، آقای مسلم موحدی هستن جناب استاد.
بله
همچنان سوالیشون ادامه داره. بخش سوم سوالشون هم این هستش که حالا از سگ نام بردن و گفتن که مخلوق خداست، چگونه میتونه به نجس باشه؟
اولا که شما نجس رو معنی پلید نگیرید، چه خیال کنید که هرچی که نجسه پس بده.
بله
خون نجسه، مایه حیات انسان هست.
بله
معنی نجسه، اما قذر نیست، پلشت و پلید نیست. پس این شما خیال کنید که هر چیز که نجسه بده، بعد بگید خب خدا چرا بد خلق کرده.
نه
اینجوری نیست. یک علل و عواملی داره، یک حکمت ها داره که بعضی شما میدونید بعضیش هم خبر
نداریم.
مطلب دوم این که خب این نجاسات و پاکی ها رو خود خدا مشخص میکنه و پیامبر و اولیاء خدا. خب ما روایت فراوان داریم که همسان سگ و خوک و اینها رو نجس معرفی کردن. این معناش این نیست که سگ بیفایدهه که بگیم چرا خدا خلقش کرد. سگ فایده های خودش رو داره، هیچی هم نمیتونه جای سگ رو بگیره. گوسفند، گاو، اسب، اینا نمیتونن جای سگ رو بگیرن. سگ در جای خودش عین عدالته و عین کماله، اما از اون جای خودش کندیم و آوردیمش جای دیگه، آوردیمش تو اتاق، آوردیمش تو بستر، اون وقت دیگه این ظلمه، اینه که بده. چرا گفتی که نجسه؟ که این اتفاق نیفته.
بله
چون اونگونه که سگ با انسان مشهور میشه و آتی میشه، بقیه حیوانات اینجوری نیستن. ولذا گفته که این حیوان رو شما ازش پرهیز کنید که این گوره آتی نشه. مطلب بعدی البته اینو باید فیزیولوژیست ها و کسانی که در علوم فیزیولوژی و زیست شناسی و علوم این گونه کار میکنن تحقیق کنن. شاید بیماری هایی در سگ باشه، مثلا کرم تریشین چیزی از این قبیل، که اون باعث میشه که ما یک فاصله با سگ داشته باشیم که دچار اون بیماری ها
نشه.
شاید این وجه هم باشه، البته ما نمیتونیم قاطعانه صحبت کنیم چون تخصص نداریم پین زمینه. اینم میتونه احتمالی باشه. پس این که حکمتش چیه، اینه که من گفتم یه گوشه از مطلب بود. شاید ده ها حکمت دیگه هم وجود داشته باشه ما خبر
نداریم.
این نکته هم عرض بکنم که در فرو در این گونه امور حکمت اصلی تعبد بندگیه. بگیم خب خدا گفته سگ نجسه، بگیم چشم. گفته گوسفند پاکه، بگیم چشم.
بله
اون عبودیت که کمال انسان در همون عبودیته، اون فلسفه اصلیه، حکمت اصلیه.
بله
که انسان بگیم من بنده هستم، خدا گفته نجس میگم چشم، خدا گفته پاک میگم چشم.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه این برنامه نیز تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم و از محضر شما استفاده کردیم. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. از خداوند صحت، سعادت و سربلندی تک تک شما عزیزان و بزرگواران را خواست داریم و از همه شما التماس دعا داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. بینی با خدا خواهی اگر در عرش رب هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن
در درون اهل دل جا کن کمال این است و بس
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت با همین عالم مدارا کن کمال این است و بس
با همه عالم مدارا کن کمال این است و بس
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن هم به دست خیشتن وا کن کمال این است و بس
هم به دست خیشتن وا کن
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو از بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
کوشش کردن که نیروی انسانی ما را نذارن رشد بکنن، نیروی انسانی ما را نذارن جلو برن. کوشش کردن با هر ترتیبی که توانستن، با هر نقشه‌ای که داشتن، عمده کارشون روی انسانها بود که انسانها را نذارن رشد بکنن. وقتی انسان تربیت نشد در یک مملکت، وقتی تمام نظریه فرد به مادیت بود، وقتی تربیت مادی بود، خب این آدم میخواد که دارای یه پارک باشد، این از هر راهی شد بشن فردی بر حالش نکنه، باید که مادی، آدم مادی همین جهت ماده را نگاه میکند، کار ندارد که این ماده، این پارکی که پیدا شده است، این اتومبیلی که پیدا شده است کجاست، حتی خودش را میخواد، به مبدأش کار ندارد. انسان الهی است که اگر چنان چه چیزی را بهش بدن میفته از کجاست، چه هست، استفاده این آیا صحیح هست یا نه، این اتومبیل آیا از راه حلال است یا حرام، خیانت است یا امانت، این انسان است که این چیزها پیشش مسئله است. ما هم اینه میخواییم، این اشتباه است که ما میگفتیم که یا میگیم که رژیم نباشه بس دیگه، استقلال باشه بس، آزادی باشه بس، نه خیر، مثلا این نیست. ما همه اینها را فدای انسان میکنه، ما انسان میخواد، همه فدای انسان. انسان وقتی درست بشد همه چیز درست میشه. در این چند سال کوشش کردن که انسان نباشه، انسان را نگذارن یک انسانی پیدا بشه. اینها میدیدن که یه فرد انسان اگر پیدا بشد، ممکن است یه ملت را هدایت کند، ممکن است که یک ملت را به خلاف اینها چیز بکند. از این ناراحت بودن، نمیذاشتن کسی حرف بزنه. اینها از مدرس میترسیدن، مدرس انسان. یه نفری نگذاشت پیش برد کارهای او را تا وقتی کشتن. یه نفری غلبه میکرد بر همه مجلس، بر اهالی که در مجلس بودن غلبه میکرد. یه نفر تا توی مجلس نبود، من اون وقت مجلس رفتم دیدم، برای تماشا بچه بودم، جوان بودم، بس مجلس وقت تا مدرس نبود مثل اینکه چیزی توش نیست، مثل اینکه محتوا نداره. مدرس با اون عبای نازک و با اون قبای کرباتی وقتی وارد میشد مجلس میشد، این مجلس طرحهایی که در مجلس داده میشد، این که مخالف بود مجلس مخالفت میکرد و میماسون. مثلا وقتی که روسیه در یه قضیه که الان یادم نیست اولتیماتوم داد به ایران و آوردن به مجلس و قوای نظامیش هم حرکت کرده بودن به طرف تهران و غزنی که این را قبول کنن، مجلس اینطور که الان نقل میکنن بختشون زده بود که باید چه بکنن، قوای شوروی مقاومت نمیتونیم بکنیم، قبول اینم سفیانه. اونجا نوشته است که یک روحانی با دست لرزان آمد و گفت حالا که ما باید از بین بریم، چرا خودمون از بین ببریم؟ ما این ردش میکنیم، رد کرد، همه هم قبول، اینا هم هیچ کاری نکرد. اینا میبینن یه انسان وقتی در یه ملت پیدا بشد، میتوند که مجرای امور را از این طریقی که اونا میخوان برگردانن، اونی که اونا میخوان نگذارد بشد. کوشش کردن نگذارن انسان پیدا بشد. شما دانشگاهی ها کوشش کنید که انسان بود.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش داده گیر کرامت بود، در مسیر پر از شکست بود، کوه بود و پر استقامت.